جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده این او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، از اول قرآن شروع کردیم به لطف خداوند، به جزء 14 سوره نحل آیه 19 رسیدیم. هر آیه چند دقیقه تفسیر داریم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. آیه رو بشنوید، 19 سوره نحل.
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.
خداوند آنچه را پنهان میکنید، آنچه را آشکار میسازید میدونه. آنچه را پنهان میکنید تو خونتون، یا آنچه را پنهان میکنید تو سینتون. پنهان به هر معنا باشه خدا میدونه، چیزی از خدا پنهان نیست. اتفاقا تسرون را قبل از تعلنون گفته، یعنی فکر نکنید که اول اونی که آشکار میکنید پررنگ میدونه، اونی که مخفی میکنید کمرنگ میدونه. آخه ما نسخه اصلی پر رنگ فتوکپیش ممکنه کم رنگ بشه. اول میگه تو سرون یا علم متسرون، بعد میگه تو علنون، یعنی سر رو علن شما رو یه جور میدونم. والله یعلمو، نه که علمه، یعلمو، کارم که در آینده انجام بدید میدونه. یعنی اگر در آینده میخوای یه کار مخفی کنم میدونه، با اینکه آینده نیومده، با آینده میدونست بگه والله علمه. یعلمو فعل مضارع، یعنی خداوند چیزایی که تو سینه دارید، تو ذهن دارید میدونه، چیزای علنی میدونه، نگذشته میدونه، آیندم که هنوز نیومده میدونه. نه اینکه علنی رو پررنگ میدونه، مخفی رو کمرنگ میدونه، همه رو یه جور میدونه. خب اگر ما بدونیم که خداوند ایرقمی، خدا همه چیز ما پیداست، برای چی نفاق، برای چی دروغ؟ جالب اینه که خداوند تو قرآن فرمود من لوبتونم میدم، والله مخرج ما کنتم تکتمون، یعنی هر چی هم که اتمان کنی لو میدم. خب وقتی خدا میدونه، یک، وقتی هم لو میده، دو، پس سر نفاق. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، ایمان ما رو به خودت روز به روز بیشتر بفرما. آیه 20 رو بشنوید.
والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون.
کسانی رو که غیر از خدا میخوانند یا میپرستند، لا یخلقون شیئا، هیچی نمیتونن خلق کنن. این هیچی را در بعضی آیات گفتن لن یخلق الذبابا، مگس هم نمیتونن خلق کنن. بعد فرمود اگر یه مگس هم یه چیزی باید داره فرار کنه، نمیتونن ازش بگیرن. لا یخلقون شیئا، از در ادبیات کلمه شیئ نکره کنار معرفه، یعنی هیچی، هیچی، هیچی. لا یخلقون شیئا، یک سلول، یک اتم، یک برگ درخت نمیتونن خلق کنن. و هم یخلقون، خودشون هم محتاجن، هم لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. ممکنه با هم یخلقون برای پیشه که خب بعضی انسان ها میتونن یه چیز خلق کنن، مثلا بنده ببینید، خب این صدا رو خلق کردم، و خدا هم که میگه احسن الخالقین، خدا بهترین خالقه، یعنی دیگران هم میتونن این کار رو بکنن. صنعتگرا بالاخره یه چیزی پدید میارن، ولی صنعتگرا اگر پدید میارن یخلقون، خودشون هم پدیده هستن. کسی که هم پدید بیاره هم پدیده نباشه، فقط اونه. خب آیه 21 رو بشنوید.
اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون.
اینا مردن، زنده نیستن. این که میگم مردن زنده نیستن، یعنی آخه گاهی وقتا میگم پول ندارم، ممکن میگم حالا پول نداره، بعدا پول دار میشه، والا بلد نیستم، ولی با مراجعه میتونم یاد گیرم. اینجا میگه امواتون غیر احیا، هم الان مردن بالفعل هم غیر احیا، اینا زندشون نیستن، مجسمه هستن، سنگ هم هستن. آخه زمین هم مرده، اما وقتی بارون میاد یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده اما یه بارندگی میشه زنده میشه. اما ایشون میگه اموات غیر احیا، اینا مردن که دیگه زنده شو هم نیستن. گاهی کسی منحرفه بعد هدایت میشه، اما گاهی وقتا میگیم این منحرفی است که دیگه هدایت نمیشه. لا یلدو الا فاضلن کفارا، نسل اینا دیگه ایمان نخانوارد. اموات غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون، خودشون هم نمیدونن که این مبعوث میشن. نمیگه یبعثون، یبعثون یعنی بعثشون هم دست خودشون نیست، هم بی اختیار مبعوث میشن هم نمیدونن که کی مبعوث میشن. و ما یشعرون ایان یبعثون، چون این بت پرستا مجسمه‌ای که میتراشیدن شکل بزرگانشون بود، شکل انسان‌ها بود و با اینها در خیال خودشون مثل صاحب شعور برخورد میکردن، خدا هم اینها رو گفته اموات خوانده، که اموات بر موجوداتی است که دارای حیات و شعور هست. خب بت نه قدرت داره نه حیات داره نه علم و شعور داره، با اینکه کسی که آدم پرسته بود علم داشته باشه، قدرت داشته باشه، حیات داشته باشه، رو چه منطقی؟ شرک منطقی نیست، شرک عقلی نیست، نه شرک سنگی، شرک های طاغوت پرستی، نفس پرستی، اونها هم عقلی نیست، چون اتخاذ الگوی آدم نفس خودش مزه، هر چی خوشش میاد همونو اطاعت میکنه، مطیع هوای خودشه، هوا و هوس خودشه، یا مطیع هوس دیگرانه. هوا و هوس دیگران هم عقلی نیست، چون اونها زودگذرن، ما اندکم ینفت همشون بره. انسان وقتی همسر نداره میگه کیش همسر دار بشه، آه میکشه برای که همسر دار بشه. حالا گاهی مادرش میگه از این شر باشه، گاهی میگه از این شر باشه. وقتی همسر پیدا که میگه کی ایشه بچه داشت، بچه داشت میگه کی ایشه بچه هم حرف بزنه، حرف بزنه که کی ایشه بچه هم راه بره، کی ایشه بچه هم بره مهد کودک، کی ایشه دبستان، کی ایشه راه نما، کی ایشه کی ایشه کی ایشه. همتون پا آرزو نشسته ولی از قرآن به دنیا میگه قنچه، زهره تر زهره تر حیات دنیا قنچه، یعنی قنچه بره هیچ که گل نمیشه، دنیا قنچه است که بره احدی گل نمیشه. این هر چمیر جلو یه آرزوی دیگه خدا جلو پاد میذاره که انسان هیچ وقت کسی نیست که بگه که من به همه آرزوهام رسیدم. خب در قیامت حتی بت‌ها مبعوث میشوند، چون در جای دیگه در آیه 98 میفرمایه سوره انبیا انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، یعنی هم شما و هم چیزایی که غیر خدا میپرستید همتون هیزم جهنم هستن. این بت‌هایی که میپرستید مردن، یک قابل زنده شدن هم نیستن، دو شعور ندارن، حیات ندارن، علم ندارن، قدرت ندارن، ولی روز قیامت همی بت‌ها هیزم جهنم میشن. منتها خودشون هم نمیدونن، یبعثون نه یبعثون، یبنی یبعثون، یعنی بدون اختیار زنده میشن، بدون اختیار مبعوث میشن و زمان مبعوث شدنشون هم نمیدونن. اما این مبعوث شدن هم دو تا کار میکنن، یکی هیزم جهنم میشن، یکی از بت پرستا متنفر میشن. خب این چند دقیقه آیه 19 و 20 و 21 را گذروندیم. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد کارهای ما را منطقی، عقلی، پویا، رشد آور قرار بده. انسان عاقل اسیر جماد بشه، اسیر طلا بشه، اسیر برج بشه، اسیر قالی و ماشین بشه، اینا همه جمادن و ما انسانه. نخ باید عقب سوزن بره، نه باید سوزن عقب نخ بره. جمادات باید عقب ما بیاد، نه که ما اسیر جمادات بشیم. این اسارت ها همش محکومه. دنیا به یه کلمه ازبر بخونیم درسته، ازبر نباید بخونیم، دنیا برای بشر خوبه، دنیا برای بشر، ازبر بخونیم، ازبر خوب نیست بخونیم، بگی بشر برای دنیا، چون دنیا طلا باشه، برج باشه، قالی باشه، ماشین باشه، خاک باشه، زمین باشه، هر چی باشه جماده. انسان نباید عقب جماد بره، انسان باید هدفش خدا باشه، منتها خب از دنیا استفاده کنه. دنیا مثل دریاست، دریا رو خوب آدم قایق بندازه روش، اما خوب نیست آب دریا بره تو قایق، قایق رو دریا بندازی خوبه، از دنیا استفاده کنیم، اما نباید آب دریا بره تو قایق، نباید دنیا بره تو ما تا ما اسیر مادیات بشیم. این سه تا آیه در اینجا تمام. به جزء 14 سوره نحل آیه 22 رسیدیم. بشنوید.
الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون.
وقتی در آیات قبل فرمود این بت‌ها جماد هستن، عقل ندارن، علم ندارن، حیات ندارن، شعور ندارن، خاصیت ندارن، اینا رها کن. سراغ چی بریم؟ یا یه میگه سراغ این بریم، الهکم الهم واحد، معبود شما معبودیست یگانه. فالذین لا یؤمنون بالآخره، پس کسانی که به آخرت ایمان ندارن دلهاشون به انکار خو گرفته و اینها همون مستکبرن. خب مبدا و مهاد به هم وصله. او کسی که ایمان به قیامت نداره در حقیقت خدا رو قبول نداره، چون میگه ما وقتی میمیریم زنده نمیشیم، یعنی چه؟ یعنی خدا نمیتونه زنده کنه. اینا ریشه خیلی چیزا توحیده. روایت داریم کسی که ازدواج نکنه از ترس خرجی، این گیر توحیدی داره. فقط ظن بالله ظن سوء، بدگمان به خداست. چون میدونه میگه چه؟ میگه اگر یکی باشم خدا قدرت داره خرجی بده، زن بگیرم از نوع کجا بیارم، یعنی قدرت خدا تهی میکشه. یکی باشم خدا قادره، دوتا شدیم دیگه خدا قدرت نداره، پس سوء ظن به خداست. سه رقم سوء ظن داریم. سوء ظن به خدا بده، الظانین بالله ظن سوء. سوء ظن به مردم هم بده، سوء ظن به خودش خوبه. انفسهم متهمه داریم که مؤمن از علامتش اینه که خودش به خودش حسن ظن نداشته باشه. هی نگم آدم خوبی هم. لا تزکوا انفسهم. سوء ظن به خود خوبه، ولی سوء ظن به مردم و سوء ظن به خدا بده. کسانی که ازدواج نمی‌کنن از ترس خرجی، این توحیدشون لقه. اینایی که منکر قیامت هستن گیر مبدئی دارن، گیر خدایی دارن، گیر توحیدی دارن. خداوند انسان رو زنده میکنه، یک تکسلول رو گرفته، یک اسپرم تو رحم مادر، یک انسان تبدیل داده. حالا تو قبر اینها باز میشه، در مرتبه قیامت اینها به هم پیوند میده، کاری نداره. اگر کسی یه سنجاق گرفت رفت پشت پرده یه هلیکوپتر داد، بعد این صاحب هلیکوپتر گفت آقا من هلیکوپتر رو هم باز کنم ببندم، میگه نه 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 نمیتونی، خیلی بهش برمیخوره. میگه تو یه سنجاق دادی، من یه هلیکوپتر دادم، یک اسپرم و نطفه دادی، من یه انسان دادم، حالا این انسان رو پیچ و مراش رو تو قبر وا میکنم، متلاشی میشه دو مرتبه اینا رو به هم گره میزنم قیامت. گیر داره او که ساخت، که ساختن که مهمتره، مونتاژ کردنه. معبود شما خدای شما خدای واحد است. اونایی که به قیامت ایمان ندارن دلشون نسبت به خدا گیره، یعنی قدرت خدا رو میگن خدا چطوری میگه میتونه خدای کار بکنه. من یحیی العظام و هی رمیم، چطور استخون پوسیدار دو مرتبه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، همون کسی که اول درست کرد دو مرتبه بعد از پوسیدن مرده استخونا زنده میکنه. خب و هم مستکبرون قلوبهم منکره، این گیر تو قلبه. انکار لفظی مهمه، ولی بالاتر از انکار لفظی انکار معنویه. و هم مستکبرون تکبر، کبر اینه که آدم خودشو بزرگ بدونه، تکبر اینه که بزرگیشو اعمال کنه، تو به رخ بکشه. استکبار این کسی بزرگ نی، دست پا میزنه خودشو بزرگ کنه، با عکس میگیره، با اون نمیدونم تبریک میگه، هی جست بزرگی میگیره، مثل زن زشتی که هی خودشو با آرایش میخواد بگه مثلا من خوشگلم. پس کبر یعنی انسان خودشو بزرگ بدونه، تکبر یعنی بزرگیشو بفروشه به مردم، استکبار یعنی نسه بزرگ نیست، بزرگی رو به خودش بند میکنه، مثل بچه که لباس بزرگ پوشه. یه روز یه دفعه فقرا رو خاک نشسته بودن غذا میخوردن، امام حسین اومد بره، گفتن بسم الله، امام حسین نشست رو خاک برای اونا غذا خوردن، دعوتشون پذیرفت. بعد این آیه رو خون، همین آیه مشهور فرمود که خداوند مستکبرین رو دوست نداره. خب این آیه 22 تمام، سوره نحل آیه 23 رسیدیم، بشنوید.
لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين.
لا جرم، جرم به معنی بریدن و چیدن میوه از درخت، لا جرم یعنی چیده نمیشه، چیده نمیشه یعنی نمیشه است، میگن اینه نمیچیننش، چیده نمیشه این چه یعنی ثابت. لا جرم ثابته، یعنی قطعی است. چی؟ لا جرم یعنی قطعی است. ان الله يعلم ما يسرون، خداوند میدونه اون چرا که پنهان میکنند و ما يعلنون اون چرا علنی میکنند. خیلی خدا تو قرآن این مسئله مطرح کرده، یعلمو علیم عالم خبیر، چقدر گفته، ده ها بار اینو مطرح میکرده. این به خاطری که ما یادمون میره که خدا میدونه، یادمون میره که خدا میدونه، خداوند میدونه. ما یسرون، ما یسرون هر چی، یسرون تو خونه ها، یسرون تو سینه ها، تو فکرها، و ما یعلنون علنی میدونه، خدا میدونه. من اگر بدونم این نوار مرا مثلا یک شخصیت های مهم مملکتی گوش میدن، حواسمو جمع میکنم. ببینید گاهی دارم تو خونهش 10 مرتبه سرفه میکنه و اصحاره نمیکنه، اما وقتی پشت دوربین تلویزیون همچی کرد فوری میگه معذرت میخوام. چرا؟ برای که خوش در محضر مردم میدونه. چون خوش در محضر مردم میدونه این سرفش هم خجالت میشه. الان بنده اینجا که نشستم چون پام درد میکنه، پام در زبیل چون شما نمیبینیم اصخایی نمیکنم، اما اگر یه جلسه باشه که ببینید من پام درد میکنم، آقا ببخشید شرمندم شرمندم، ما با پادرت کردن حرام نی، اما چون برای شما ارزش قائلم در حضور شما این کاری هم که گناه نی فکر میکنم گناهه. این مناجات هایی که ائمه میدونن میکنن اشک میزن، امام که معصومه چقدر گریه میکنه، این به خاطر که همه چیزاشو امام در محضر خدا میدونه. یه مثال بزنم به مناسبت این پروژکتور، شما اگر وارد یه سالون شدی با چراغ قوه، اگر چراغ قوه گرفتی فقط اگر بشکه کامیونی گونی بزرگ باشن بینه، چون نور که من فقط گونی بزرگ و بشکه رو بینه، اما اگر لامپ زیاد پروژکتور روشن کردی حتی یه تی سیگار و پوست پرتقال و چوب کبریت هم میبینه. نور ما چون کمه، اگر گفتن چه گناهی کردی میگم من گناهی نکردم، از دیوار خونه کسی بالا نرفتم، کسی رو نکشتم، چون پالوما گناه از دیوار خونه مردم بالا رفتن و آدم کشیه. اما امامان ما چون پروژکتوره، نورشون نور قویه، حتی یه چوب کبریت رو میبینن. هرچی نور ایمان بیشتر باشه اشک آدم بیشتر میشه، چون عجب خدا دید. ما اگر بدونیم حضرت مهدی که روایات داریم، حضرت مهدی هر هفته کارمونو میبینه، خیلی مهمه. تو حرم امام رضا بودم، عالمی به من رسید گفت چند سال طلبی؟ گفتم از 15 سالگی طلبه شدم. گفت امیرالمومنین هر وقت یارانش میدید لذت میبرد، سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، تو که لباس آخوندی پوشیدی شده حضرت مهدی نگاه کنه لذت ببره. گفت و رفت، حالمو گرفته شد. ما بدونیم هر هفته کارمون حضرت مهدی میدونه، خیلی مهمه. لاجرم قطعا خدا میدونه اون چه در سینه یا در پشت هر جا پشت دیوار سری انجام بده. علی خود انه لا يحب المستكبر، خدا افراد مستکبر رو دوست نداره. این آیه هم تهدید کفاره هم بشارت به مؤمنینه، چون آدم مؤمن وقتی هرچی بینندش بیشتر باشه خوشحالتره. قرآن میگه و یوم یقوم الاشهاد، اشهاد یعنی شاهدا، زمین، زمان، اعضای بدن، فرشته ها، خدا، پیغمبر، امام، همه اینا شهادت دادن. آدمی که کار خوب کرده، مثلا نمرش عالیه، قاب میکنه، میذاره، میخواد دوست داره همه ببینن. آدمی که مجرم، هر چی شاهدا بیشتر نگاه کنه آدم بیشتر خجالت میشه. یعنی آدم رو 20 نفر شلاق بزن یا رو 200 نفر، خب شرمندگی 200 نفر بیشتره. شاهدها هر چی بیشتر باشن مؤمن خوشحالتر میشه، مجرم ناراحتش بیشتر میشه. خدا دوست نداره مستکبرن را. آیه 24 چی میگه بشنوید؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ،
وقتی به اینها گفته میشه خداوند چی نازل کرده، میگن ول کن بابا، اینها افسانه های پیشینیانه. کلمه اساطیر جمع اسطوره به معنای افسانه و حکایت های خرافیه، یا جمع استار به معنای سطرهایی که از رو کتب نسخه برداری میشه. 9 بار اساطیر تو قرآن اومده، در کنار 9 بار هم اولین اومده، اساطیر الاولین، افسانه های پیشینیان. خب الان هم بعضی از جامعه شناسان هستن که فکر کنن مذهب ساخته جهل و خرافاته، و هنو که مذهب ساخته عقله. همش میگه افلا تعقلون لأولی الالباب، مخاطب قرآن آدمای نفهم نیستن، آدمای اولو الالباب هستن. خب بله ممکنه در بعضی ادیان خرافاتی پیدا شده که این جامعه شناسا تو کشورهای اروپایی، آمریکایی، جای دیگه خرافات اونا رو دیدن، بعد فکر کردن هر دین آسمانی خرافات داره. ولی قرآن ما یک کلمه تحریف نشده. بگذاریم که بعضی از متاسفانه تبلیغات اهل سنت پشت سر ما میگن که قرآن شیعه فرق میکنه با قرآن سنی ها، ولی من اینجا باید اعلام کنم قرآن شیعه و قرآن سنی حتی یک نقطه، یک حرف تغییر نمیکنه، مو به مو اسلام. خب به ما تهمت زدن و عده هم تهمت رو به لطف خدا الان اینترنت که باز شده، هر جوان سنی در هر جایی کره زمین میتونه قرآن شیعه رو بیاره رو اینترنت ببینه که یک واو که ما زیاد نشده. یه زمانی کتابخونه های ما حرام بود، یعنی اگر یک دونه کتاب شیعه تو کتاب های اونها اجازه نداشتن باشن. الان الحمدلله این سایت ها و این روابط علمی و این امکانات تکنولوژی که پیدا شده، همه خونه به هم سوراخ شده، همه کتابخونه ها میتونن راحت ببینید شما از قرآن. خیلی به ما تهمت زدن. حالا وقتی میگن اینها پیغمبر چی نازل کرده، میگن اساطیر الاولین. این کفار سه تا کار میکنن، یا رهبر رو تضعیف میکنن، احال الذی بعث الله رسول، این پیغمبر شده، احال الذی تحقیر میکردن، نیشایی که میزدن، کاهن، مجنون، ساحر، یعلمه بشر، اعانه علیه قوم آخرون، پشت پرده گروهی کمکش میکنن، یعلمه بشر یکی سی چیزی یادش داده، کاهن، ساحر، شاعر، همه تهمت زدن. گاهی رهبر رو تضعیف میکنن، گاهی مکتب رو تضعیف میکنن، اساطیر الاولین، لو شعنا لقلنا مثل هذا، قرآن چیزی نمانم بخواب مثلش میتونه بیاره. گاهی مکتب رو تضعیف میکنن، گاهی رهبر رو تضعیف میکنن، گاهی امت رو تضعیف میکنن. اراذل و اینا آدم های اراذل و اوباشن دور پیغمبر جمع میشن. انا امنو که اما آمن از صفه ها اینا خولن که دور پیغمبر جمع میشن. یعنی گاهی مردم رو تحقیر میکنن، اراذل و صفه ها میگن. گاهی رهبر رو تضعیف میکنن، احازا، این، شاعر، کاهن، ساحر. گاهی هم مکتب اساطیر الاولین. خیلی خوب، آیه 23 و 24 در اینجا تمام. خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیقی بده هیچ وقت حق را تحقیر نکنیم. متاسفانه روحیه در ما هست، گاهی یه بچه حرف بزنن، تو دیگه حرف نزن، مثلا کیلو حساب میکنه بابا، دو سالشه، پنج سالشه، ممکن حرف خوب بزنه. ما هنوز هم خصلت های استکباری در ما هست. ایمانی به ما بده که حق را حق ببینیم. ولذا گفته یستمعون القول فیتبعون، نگفته یستمعون القائل. مهم نگوینده چیه؟ حرف که حق قبول کن، هر که میخواه باش. ایمانی به ما بده که ما حقگرا باشیم، جست و لقب و عنوان در شناخت ما اثر نکنه. 23 و 24 از سوره نحل تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو. امیدوار هستیم که این برنامه ها مورد پسندتون هم واقع شده باشه. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیره. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره. ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. از تبار نور عنوان برنامه است که همینک تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو گفتگو.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند.
از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور،
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.